31 مارچ فرصت داده بود تا راولپندی و اسلام آباد را ترک کنند. میوند علمی رئیس شورای هماهنگی پناهجویان افغان در اسلام آباد به رادیو آزادی گفت که در چند هفته گذشته پلیس راولپندی و پنجاب نزدیک به 1000 افغان را قبل از موعد مقرر بازداشت کرده است.
923 نفر مهاجرینی که ویزا نداشتند در شهر راولپندی گرفتار شده بودند که از جمله 213 نفر به افغانستان دیپورت شدند. فعلا مهاجرینی که در پاکستان هستند خواستند در شهرهای اسلام آباد و پندی به نهایت زیاد مشکل دارند، به نهایت زیاد به تشویش هستند، چون همه دار و نداری را که داشتند در افغانستان فروختند، خوردند، می دو سال خانه زندگی هر چیزی را که داشتند و اولادشان به مکتب ماندند دیگه، حال کسایشان نامعلوم است. حالی که دولت پاکستان گفته که باید تا 31 مارچ از پاکستان اخراج شوند، یک جنجال و دردسر بزرگی است برای همگی.
مقامات پاکستانی در چندین منطقه دیگر از جمله لنده کوتل در خیبر کمپ موقت ایجاد کردند و انتظار می رود که پناهجویان افغان از مناطق مختلف به آنجا آورده شوند تا اخراج شوند. پناهجویان افغان می گویند که نمی توانند پاکستان را در مدت تعیین شده ترک کنند. از این جمله فردوس و عابد به رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفتند:
زمان ما پردوسته و دروتو کار کو نو پکار ده چه مونگل وخرا کی داسه داریک ویستل دا خو.
من نان خشک می فروشم، خوب است که با ما وقت بدهند. مستقیما اخراج خوب نیست. ما اینجا 100 تا مسئله داریم. اگر ما را یک بارگی اخراج کنند کاری خوبی نیست. بچه ها و زنان ما همه ناراحت هستند، چون همه به آن عادت کرده ایم. حالا که می رویم وطن، نه کار است و نه چیزی دیگر. ما این مشکل را داریم چون اکثر آنها اینجا به دنیا آمده و بزرگ شدند. اینجا وطن آنهاست. اینجا خانه و زندگی ماست. در افغانستان ما نه خانه داریم نه دوست.
افغانستان که خونه زمون کورش داریم، نه یار دوست، نه خپلوان، هر سم دلته دیگه نه.
در پایان جنوری سال 2025 دولت پاکستان به افغانهای ساکن راولپندی و اسلام آباد دستور داد تا پایان ماه مارچ این شهرها را ترک کنند. دولت بعداً برنامه خود را برای اخراج اتباعی افغانستان پس از ماه مارچ به صدارت افغانستان اعلام کرد. و گفت که از این طرح نخواهد گذشت. بر اساس اطلاعات کمیساری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان شعبه پاکستان آن، بیش از 1.5 میلیون افغان در پاکستان دارای تابعیت افغانستان و کارت پی آر یا اقامت دائم هستند. حداقل 800,000 افغان که دارای کارت ای سی سی یا تابعیت افغانستان هستند به خاطر اقدام فعلی پاکستان در معرض اخراج هستند. آن عدد از افغانهایی که اقامت دائم دارند تا آخر ماه جون امسال اجازه اقامت در پاکستان را دارند. فلیپا کاندلر نماینده کمیساری پناهندگان ملل متحد در پاکستان گفت که پناهندگان باید به گونه‌ای به کشور بازگردانده شوند تا بتوانند در آنجا به گونه‌ای پایدار زندگی کنند. او در بیانیه‌ای در 3 مارچ به مناسبت عید فطر گفت که دولت‌های پاکستان و افغانستان باید بنشینند و اطمینان حاصل کنند که افغان‌ها داوطلبانه و سلامت به کشور خود باز می‌گردند. او می‌گوید که یک محیط آرام و امن در افغانستان برای بازگشت دائمی ضروری است تا افغان‌ها ترس آزار و اذیت یا تبعیض نداشته باشند. کنلر افزوده است که افغانستان باید در ایجاد فرصت‌های آموزشی، صحی و کار کمک و حمایت شود تا پناهندگان عودت کننده به ویژه زنان و دختران بتوانند بدون روبرو شدن با دیگر چالش‌ها در جامعه ادغام شوند. از نوامبر 2023 دولت پاکستان بیش از 800,000 پناهجوی افغان را به اجبار به افغانستان اخراج کرده است. ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت بارها نسبت به اخراج پناهجویان افغان از راولپندی و پاکستان و بازگشت احتمالی آنها به کشور ابراز نگرانی کردند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. دوره نامزدی چگونه دوره است؟ سخت گیری های بعضی از فامیل ها چی عواقب را در پی دارد؟ و آیا دید و بازدید دو جوان در دوره نامزدی از دیدگاه اسلام چگونه است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، روانشناس افغان، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نامزدی یکی از مراحل مهم زندگی است که در آن دو جوان فرصت می‌یابند تا یکدیگر را بهتر بشناسند، ارزش‌ها و اهداف زندگی را با هم سازگار کنند و برای زندگی مشترک آماده شوند. این دوران می‌تواند یکی از شیرین‌ترین دوره‌های زندگی باشد، اما همچنین می‌تواند چالش برانگیز هم باشد. دوران نامزدی با تصمیم دو نفر برای ادامه زندگی به صورت مشترک آغاز می شود. برای اینکه روابط و شناخت دختر و پسر با هم و دیگر اعضای خانواده ها بهتر شود، شمار از خانواده ها اجازه ملاقات را برایشان می دهند، ولی برخی از فامیل ها سخت گیری و ممانعت می کنند. بشیر نوابی یک تن از باشندگان ولایت ننگرهار است. او میگوید دوره نامزدی دوره شناخت است و دو جوان می توانند در این دوره با خوی و خواص همدیگر آشنا شوند تا در آینده با مشکلات روبرو نشوند. او از دوستش برای ما قصه کرد که چگونه زن دوم گرفته است.
خب نظر به رسم رواج که ما از بسیاری اندیوالایم از فامیلای شهیدیم از طرف سمت مشرقی از ولایت کنر و جلال آباد بودن و با قسم رواج دارند که در زمان نامزدی فرزمثال زمان که نامزاد میشن تا وقت که ازدواج میکنه تا نمیتونن که امو روی نامزاد خود بینه یا نمیتونن که برش امرای ازو گب بزنن و قیدگیری بسیار زیاد سرشان میکنن و به می شکل یکی از دوستای بسیار نزدیکم که نامزاد شده بود و میخواست که عرصی کنن تا زمان عرصی نکده بود و حتی یک بار همچنان نتانسته بود که بره روی نامزاد خود ببینه و در مجریان نامزادی کتش گپ بزنه، ولی بعد از او که عرصی کرد بسیار مشکلات در زندگی از پیدا شد چون به یکی دیگه عادت نداشتن که دیگه خود درست درک نمیتونستن در بعض مسائل اون بود بسیار جنجال ها برش پیدا میشد، بعض اوقات بسیار پریشان میبود، باز دید که نمیشه زندگیش پیش بره و باز تصمیم گرفت که خوی خواص ما رو بلد نیست و عادتای ما بلد نیست و اون چیزی که ما میخواستم و قسم نیستی، ولی تصمیم گرفت که باز ازدواج کنه و دیگه زن بگیره.
بعضی از خانواده ها اجازه نمیدهند تا دو جوان در دوره نامزدی همدیگر را ملاقات کنند یا حتی تماس تلفنی داشته باشند. عالم دین باشنده ولایت پغمان است. او که خودش به تازگی نامزد شده است میگوید نظر بر رسم و رواجی که در منطقه و اقوامشان وجود دارد با نامزدش هیچ نوع تماس ندارد.
پغمان یک ولسوالی است که اقوام مختلف در زندگی میکنه، اقوام مختلف رسم و رواجه مختلف داره. چون ما آدمی تقریبا غرب پغمان هستیم، دوره نامزدی یک دوره قید است، داماد نمیتونه که در دوره نامزدی خود به خانه خسر خوش برود. اگر برا باز دیگه عواقبش خوب نیست دیگه، بیخ اجازه نمیده، در منطقه ما اجازه نمیده، بیخی بد میبره از پیش. ما خب نامزاد شدیم تقریبا یک ده ما میشه، خب ما چون نامزادی ما بسیار دور است، ما هم رفته نمیتونم اینجا، تماس تلفن هم نداریم دیگه، اینمی مشکلات است که پیش ما است دیگه.
نور احمد باشنده شهر کابل است. او میگوید در بعض از قریه های دوردست ممانعت های زیادی وجود دارد، حتی پسر نمیتواند از نزدیک خانه نامزدش بگذرد. او در این مورد به رادیو آزادی گفت
در قریه‌جات دوردست بسیار ممانعت ها وجود داره که حتی داماد از او کوچه رفت آمد کرده نمیتونه، خسرو براش براش ممانعت میکنه که چرا از این کوچه میری تا کاروسی نکدی، حتی روی داده ای منطقه نزینه دی سمت نبی دی کوچه کشو گذار در قریه در دیو دیوات نگردی. یا که نامزاد میشدن اصلا بچه هیچ خبر نبود که من نامزاد میشم یا نمیشم. من خودم یک موتر میرفتم طرف لوگر، یک موتر ششته بودم، با یک کس زنگ آمد، من پیش پرسان کردم چرا برادر تو جگر خونه سی، گفت من نامزاد شدیم، گفت من رفته بودم از نصف را پس دور خوردم، گفتم چرا، گفت برای من نامزادم زنگ زد که تو نبی، اگر تو بیای شاید برادرم تو را لط کنه، شاید حتی تو را بیخی از بین ببره، گفت من از این میخاطر یک ذره پریشان هستم. این چیزی بود که شمدید خودم بود و خودم از پیش از این نفر پرسان کردم و بسیار جگرخونم شدم برش.
شمیله حیدری که خانم خانه و مادر یک طفل است میگوید حداقل دو جوان باید مدت 6 ماه نامزد باشند تا شناختشان از همدیگر تکمیل شود. او که خودش 5 سال از ازدواجش می‌گذرد، از زندگی مشترک خود بسیار راضی است.
6 ماه مدت دوران نامزدی ما بود که در جریان 6 ماه به نظر من مدت کافی بود برای شناخت یک زوج صحیح که یکی دیگر را بشناسند به طور صحیح، و به نظر من بسیار خوب است که اینا شناخت قبلی داشته باشه، یعنی می شناختی که در جریان نامزدی یکی دیگه خود را بشناسند، هیچ وقت باعث پرابلم در دوران عروسی شدگیشان نمی شود. حال من بسیار 5 سال از عروسی من می شم و بسیار زیاد خوش است.
قاری محمد یونس صدیقی می گوید از دیدگاه اسلام نامزدی اولین قدم برای آغاز زندگی مشترک است. دو جوان اجازه دارند تا همدیگر را ببینند. از خودش می شنویم.
نامزدی توافق و یا قرارداد است که بین دو نفر، البته پسر و دختر، که موانع شرعی نداشته باشد به خاطر عقد نکاح و یا عروسی در آینده بسته می شود. وقتی که دو نفر می خواهند ازدواج و یا عروسی بکنند، گام اول ازدواج و عروسی نامزدی است. توجه داشته باشین، هیچگاه نامزدی بدون رضایت دختر صورت گرفته نمی تواند. اگر ما می خواهیم که یک نامزدی مطابق شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشیم، باید و شاید در هنگام نامزدی از دختر اجازه و رضایت آماتامشه باید بگیریم. گفتیم که نامزدی توافق بین جانبین در ارتباط به عروسی آینده است. در این زمان چون عقد نکاح نشده، ایجاب قبول نشده، صرف امقدر اعلام شده که ای دختر فلانه بچه را من حیث نامزد قبول کرد. در این ایام اگر بچه می خواهد که بیای با دختر ارتباط داشته باشه، ارتباطات به چی شکل است؟ داخل خانه می آید، با حضور داشته محارم می تانند که نها صحبت بکنند. پدر دختر باشه، برادر دختر باشه، اعضای فامیل دختر باشه، آن هم صحبت هایی که غیر از موضوعات جنسی است، اینا می تانند که انجام بدن.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سنف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
تو وقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دادن 50000 60000 دی رقمی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، دوره نامزدی چگونه یک دوره است؟ آیا دید و بازدید دو جوان در دوره نامزدی یا شناخت از همدیگر مهم است یا خیر؟ و دوره نامزدی باید چی مدت باشد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، روانشناس افغان، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که دوره نامزدی چه قسم یک دوره است؟ البته در زندگی دو جوان چون برای اولین بار تجربه میکنند، چی گونه یک دوره است؟
دوره نامزدی یک دوره بسیار زیاد شیرین هست، یک دوره بسیار زیاد مهم هست در زندگی هر فرد. حالا ما چرا نامش را گذاشتیم دوره نامزدی؟ نامش را به این خاطر ما دوره نامزدی گذاشتیم که در این دوره دو تا جوان به حد اعظم از شناخت خود میرسند. یعنی در این دوره دو جوان میتونند خودشان را بشناسند، میتونند با هم دیگر خود بالاخره رابطه خوب داشته باشند، یا به یک نحو زندگی فوق العاده عالی داشته باشند. ما چون در کشورهای متعدد فرهنگ‌های متعدد داریم، در افغانستان هم فرهنگ‌های متعدد داریم، اقوام مختلف با فرهنگ‌های مختلف وارد این صحنه می‌شوند، ولی دو تا جوانی که یا به عاشقی یا میشه بگیم اگر خب به عاشقی باشه از قبل شناخت داشته باشند، این بحث جدایی هست. ولی زمانی که از همدیگر شناخت کافی ندارند، به علایق خانواده و به علایق خودشان همچنان یک مقدار، هم خودشان راضی باشند هم خانواده ها دو طرف راضی باشد، دو فامیل راضی باشه، که بسیار به نظرم خوب است نسبت به اینکه مثلا دو جوان عاشق هم دیگر باشند و خانواده ها ناراضی باشند، چون در طولانی مدت برشان مشکل ایجاد میشه. ولی زمانی که اینا قبل عروسی نکاح میکنن یا نامزد میشن، میشه بگویم که فرصت فوق العاده عالی برای اینا میباشد تا اینا بتانن همدیگر خود را درک بکنن، همدیگر خود را بشناسن، علاقه همدیگر را بشناسن، بالاخره در مورد همدیگر معلومات کافی حاصل بکنن، همدیگر خود را خوبتر و بهتر درک بکنن و به یک نحو خصوصیات همدیگر خود را بدانن که چه خصوصیات باید داشته باشن. و این بسیار مهم موضوع هست در همین دوره نامزادی و یک دوره طلایی از زندگی ما می باشه، یک دوره که شاید تکرار نشه، شاید یک بار در زندگی دو جوان تکرار شد و شاید یک بار دو جوان این دوره را تجربه بکنن.
در رابطه با دید و بازدید دو جوان چی نظر دارین؟ بعضی خانواده ها قیدگیر هستند و اجازه نمیتن که دو جوان همدیگر را ببینند در دوری نامزدی یا حتی تماس داشته باشند. به نظر شما این قسم رابطه ها در زندگی مشترک چی عواقب را در پی داره؟
و در ارتباط با دید و بازدید دو جوان، من میتونم بیان بکنم که دید و بازدید دو جوان فوق العاده مهم است، که دو جوان باید در این دوره هم دیگر خود را ببینن از نزدیک، با هم دیگر گپ بزنن، با هم دیگر درد دل بکنن، با هم دیگر صحبت بکنن، نه اینکه از راه دور، نه اینکه از طریق تلفن، نه اینکه از طریق مثلا ویدیو کال. یک مقدار شناختشان را سخت می‌سازه، یک مقدار درک درست صورت نمیگیره. یک مقدار براتون بگم که او رابطه عمیقی که باید شکل بگیره شکل نمیگیره در این دوره، که از راه دور مثلا اینا با هم دیگر سلام و علیک داشته باشن یا گفتگو با هم دیگر داشته باشن. بلان من فکر میکنم که دید و بازدید دو جوان از نزدیک خیلی ها میتونه بالای رابطه اینا، بالای زندگی اینا، بالای همدیگر اینا تاثیر خوب و عالی داشته باشه. و ماندیم موضوع بعدی که قید که خانواده ها مثلا میداشته باشن، یکی در دوره نامزادی بعض خانواده بسیار زیاد قیدگیر هستن، بسیار تنگ نظر هستن. خب ما اگر ببینیم دین اسلام دین بسیار زیاد مبارک هست و وقتی که مسئله نکاح را مطرح می‌سازه، نکاح که صورت گرفت، فرصت باز میشه دیگه. ما میتونیم بگم که دو جوان خانم شوهر همدیگر هستن و میتونن با همدیگر راحت حرف بزنن، صحبت کنن، بنشینن، بخیزن، در دل بکنن و و مسائل مختلفی که وجود داره. اما اگر قید و شرط باشه در ادامه زندگی که اینا قرار است با همدیگر داشته باشن، به مشکلات متعدد روبرو میشن، چون روابط خانوادگی اینا خراب میشه. مثلا اون فردی که داماد است یک عقده در دل میگیره که قرار باشه یک خود را در آینده ها خالی بکنه، یا به یک نحو درک واقعی از بین دو جهان نمی باشه و مشکلات زیاد را شاید در آینده ها اینا تجربه بکنند با هم دیگر. یک عقده دلی، یک بشه بگیم به اصطلاح عام افغانا همو هوس و ارمانی که باید پوره بکنه جوانا بین هم دیگر، به او هوس و ارمان نمیرسن و راحت تر نمیتونن بالاخره زندگی خوب را به پیش ببرن. و
خب استاد، میشه بگوین که دوره نامزدی باید چقدر وقت باشه؟ دوران مدتش مهم است یا خیر؟
دوره نامزادی و طول دوره نامزادی چی مدت باشه؟ خب من فکر میکنم که حد اقلش یک سال باشه، حد اقلش شش ماه باشه. این دوره هر قدر طولانی باشه شناخت خوبتر میشه، هر قدر این دوره طولانی باشه هم دیگر خود را میتونن بهتر درک بکنن، میتونن وابستگی ها را بسیار راحت از بین ببرن، میتونن آتهای بعد بسیار زیاد راحت از بین ببرن، میتونن بسیار زیاد خوبتر و بهتر زندگی مشترک خود را بعد از عروسی به پیش ببرند. چون این دوره نامزادی بیشتر من فکر میکنم دوره شناخت، دوره درک، دوره روابط درست، دوره شناخت رو از خانواده های هم دیگر و و مسائل مختلف که بسیار خوب میشه که در این دوره بسیار متوجه باشند بعض مسائل را. و من توصیه هم میکنم به همه خانواده ها که کوشش بکنند جوانانشان را، دختر خانوما را وقتی ازشان نظر میگیرن نظرشان را برشان عرض بتن. دو طرف باید با هم دیگر خیلی ها راحت باشن، دو طرف هم دیگر خود را باید تایید بکنن. تایید دو طرف اولویت از در زندگی زناشوی طرف. دو طرف باید خیلی مسائل را دقت بکنن، موارد مختلف است که اینا باید در نظر بگیرن. بعد دوره نامزدی، حالا خب بحث دوره نامزدی بحث کلان است ولی من کوتاه بحث کردم، کوتاه گفتم که همه بفهمن. حالا وقتی که دوره نامزدی تمام میشه، دوره عروسی میشه، باید خیلی مسائل را در نظر بگیرن. چون ما اگر ببینیم دو طرف وقت میخواین زندگی خود را آغاز بکنن، خیلی مسائل است که باید در نظر بگیرن، از جمله این که درک، از جمله این که شناخت، از جمله این که اعتماد، از جمله این که دروغ، این مسائل در بین نباشه. اعتماد خود را زیاد بسازن، همدیگر خود را زیاد دوست داشته باشن، به همدیگر خود زیاد عشق بورزن، به همدیگر خود زیاد احترام بکنن، به خانواده های همدیگر خود زیاد احترام بکنن و به علایق همدیگر خود زیاد احترام بکنن، همدیگر خود را زیاد دوست داشته باشن، از همدیگر خود مشوره بگیرن، از همدیگر خود اجازه بگیرن در بعضی کارها، هیچ کار بدون مشوره همدیگر انجام ندن تا بتونن زندگی خوب داشته باشن.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان سید اسمت هاشمی روانشناس افغان را شنیدید که در مورد دوره نامزدی، خوبی های دوره نامزدی و شناخت دوره نامزدی صحبت کردند. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
گفتم دل بی قرار دارم چه کنم، یک یار در این دیار دارم چه کنم.
تو ناله نکن که کار آسان نبود، دل را بدهی بیار آسان نبود.
ای ناله کنم درد تو بیمارم کرد، رسوا ردی با پیش اغیارم کرد.
جان خریدی بیمار شوی، شاید بره عشق سردار شوی.
با که نبود اگر بمیرم شادم، پیش از سردار بکن دم آبادم.
مهمان آزادی.
محترم آقای آسیب حبیب شاهین، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سپاسگزارم از شما. سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان خوب رادیو آزادی.
آقای شاهین، در این برنامه زیادتر ما کوشش میکنیم که در قدم اول از خود مهمان ما بپرسیم که خودشان خود به زبان خود به شنوندای عزیز رادیو آزادی قسمی که آرزو دارن خود معرفی کنن. بفرمایید.
اسم من حسیب الله حبیب شاهین هست، نویسنده و پژوهشگر مسائل افغانستان و غرب آسیا. در سال 1999 در ولایت کابل متولد شدیم. تحصیلات ابتدایی خود را در لیسه عالی میرزا عبدالقادر بیدل به پایان رساندیم و بعد دوره ابتدایی و متوسطه را در لیسه عالی میرزا عبدالقادر بیدل به پایان رساندیم و بعد دوره عالی را وارد رشته مسلکی تجارت کابل شدیم و از اونجا به صورت مسلکی از رشته اداره و تجارت فارغ گردیدیم. بعد از او رفتیم به طرف رشته روابط بین الملل، نسبت به مو شور و علاقه‌ای که وجود داشت رشته روابط بین الملل را فرا گرفتیم و بعد از 4 سال به درجه لیسانس از رشته روابط بین الملل هم فارغ کردیم.
بعد از که تحصیلاتتان خلاص شد، اولین کاری که در افغانستان آغاز کردین چی بود؟
اولین کاری که ما در افغانستان آغاز کردم کار روزنامه‌ای بود و ما با روزنامه‌های مختلف در افغانستان، نه یک روزنامه، با چندین روزنامه در افغانستان همکاری داشتم و هم بر اونا مطلب می‌نوشتم و همین زمین اساس کارهای بعدی ما هم باعث شد تا ما بیایم بیشتر روی حوزه افغانستان تمرکز بکنم، روی حوزه غرب آسیا بیشتر تمرکز بکنم و در این زمینه ها مطالب بنویسم.
چطور شد که سرعت شما به آلمان رسید؟
وقتی که افغانستان به دست طالبان سقوط کرد، چاره جز مهاجرت نداشتیم، پس مهاجرت را در پیش گرفتیم و بعد از گذشت 1 سال به آلمان رسیدیم. فعلا در آلمان زندگی میکنم، درس های زبان را پیش میبرم و بعد اگر خواست خدا بود به خیر میریم به طرف ماستری و مقطع بلندتر در تحصیلی.
در آلمان در پالی تحصیلات بعض کارهای اجتماعی هم بخیالم انجام میدهین. بخیالم که یک سازمان به نام مهد تفکر جوانان افغانستان تشکیل دادین. هدفتان از این انجمن چی است؟
انجمن مهد تفکر جوانان افغانستان در تلاش است تا اولا یک انسجام را میان نیروهای نخبه‌ای که از افغانستان بیرون شدن در بیرون از افغانستان حضور دارن ایجاد بکنه. ثانیاً در تلاش هستیم تا بتونیم زمینه‌های همکاری را در بخش‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد کنیم تا کسانی که در افغانستان نیازمندی کمک ها هستن از این کمک ها مستفید شوند.
در اروپا هر چند نفر که یک جای شدن یک انجمن جور میکنن، چرا یک انجمن قوی ایجاد نمیشه؟
من فکر میکنم این مسئله بیشتر برمیگرده به مو روحیات ضد دموکراسی یا ضد دموکراتیک ما که در افغانستان هم وجود داشت. ما هنوز در اوایل تمرین دموکراسی بودیم در افغانستان و مو روحیات ضد دموکراسی در ما بسیار غلیظ وجود داره. بنابراین نیاز است تا ما خودمان را آهسته آهسته از این روحیات دور بسازیم و وارد روحیات جدید دموکراتیک شویم، انتخاب آزاد را بپذیریم، مبنای مسئولیت پذیری را تقویت بکنیم و بتانیم رویکردهای نو را نسبت به مسئولیت پذیری اتخاذ بکنیم. من فکر میکنم که هنوز هم در اوایل راه هست متاسفانه و ما نیاز داریم تا روی از این کار بکنیم.
شما فعلا که در خارج مخصوصا در آلمان تشریف دارین، سیستم تعلیمی آلمان با سیستم تعلیمی افغانستان اگر مقایسه بکنین چی تفاوت‌ها رو می‌بینین؟
مسئله اصلی این است که نظام‌های آموزشی بیشتر متأثر هستن از نظام‌های سیاسی موجود در کشورها، چون کشور آلمان به لحاظ آموزشی یک سیستم باز داره، سیستمی که در او همه حضور دارن، همه خودشان را میبینن و همه احساس میکنن چیزی میآموزن. اما در یک سیستم بسته مثل سیستم آموزشی افغانستان شما فقط معلم محوری دارین و شاگرد محوری اونجا وجود نداره و شما باید همیشه مطابق اونمو دستورالعملی که با شما دادن میشه باید پیش برین و امتحان بسپارین و بعد امو از اونجا فارغ شوین. اگر ما بخوایم به صورت مقایسه‌ای نظام آموزشی افغانستان و نظام آموزشی آلمان را با هم مقایسه بکنم که اصلا اولا باید این را تذکر بودم که قابل مقایسه نیستن، چون اگر به قول معروف را بپذیریم افغانستان یک کشور جهان سیومی و آلمان یک کشور جهان اول، خب قطعا تفاوت‌ها از همینجا روشن میشن. اما تفاوت‌های اساسی در این است که در نظام آموزشی افغانستان ما هیچگاه نرفتیم که نیروی کار متخصص تولید بکنیم، بحث اساسی همین است. اما در آلمان برعکس افغانستان نیروی کار همیشه متخصص هستند، رشته ها بسیار تخصصی میشن، افراد میرن رشته های خاص را فرا میگیرن و بعد میرن وارد بازار کار میشن. چون در افغانستان بازار کار بسیار کوچک هست، یعنی به او دلیل رشته ها هم تخصصی نشدن و افراد هم بعد از فراغت هم به تخصص که تخصص کافی در رشته های تحصیلیشان نمیرسن. مسئله اول هی. مسئله دومی است که نظام آموزشی افغانستان متاسفانه هیچ نوع حمایت را از دانشجویان یا از شاگردان پیشبینی نمی کنند. برعکس در اروپا و بخصوص در آلمان نظام آموزشی راهکارهای را برای حمایت از دانشجویان و دانش آموزان پیشبینی کرده و از اونها حمایت میکنه. به طور مثال اگر کسی در آلمان میای درس میخونه یا به عنوان دانشجو وارد یک دانشگاه میشه، شغل دانشجویی به عنوان یک شغل محسوب میشه، این فرد یعنی شاغل به حساب میآید. بنابراین در افغانستان چنین چیزی وجود نداره و این حمایت ها بسیار ضعیف هستند. مسئله سومی است که سیستم اقتصادی میتونه این تفاوت ها را برجسته تر بسازه. سیستم اقتصادی در آلمان چون یک سیستم اقتصاد لیبرال و اقتصاد بازار هست، بسیار به نیروی کار نیاز داره، به افراد متخصص نیاز داره تا در بخش های مختلف بتانن کار بکنن، در سکتورهای مختلف خصوصی، دولتی، بخش‌های متنوع بیان کار بکنن و از همون تخصصشان در زمینه‌ها استفاده صورت بگیره. اما برعکس در افغانستان سیستم اقتصادی که در افغانستان حاکم بوده و حاکم هست سیستم اقتصاد جنگی است. در سیستم اقتصاد جنگی تخصص زیاد ارزشمند نیست، این ایدئولوژی است که تعیین میکنه تا افراد به چه جایگاهی در و چه موقفی در اجتماع برسند. پس همین تفاوت‌ها به شکل بنیادی و اساسی نظام تحصیلی و آموزشی آلمان را با نظام تحصیلی و آموزشی در افغانستان متفاوت می‌سازد.
شما من هستی کسی که هم در ساحه ژورنالیسم کار کردین، تجربه دارین و هم نویسندگی دارین، چند اثر دارین. خلاصه مطلب مشکلات افغانستان در 100 سال گذشته اگر از نظر بگذرانین، سبب اصلی وضعیت فعلی افغانستان در چی نهفته؟ یعنی را تانستین تثبیت بکنین، ریشه یابی بکنین که مشکلات افغانستان چی است، مخصوصا در 50 سال گذشته؟
ما یک کتاب داریم تحت عنوان امپریالیسم جهانی و توسعه در افغانستان که در این کتاب به 150 سال پیش تاریخ افغانستان پرداختیم. در اینجا شکل بسیار اکادمیک نشان دادیم که چگونه امپریالیسم باعث شده تا افغانستان نتونه به توسعه به آنچه که میخواست برسه. و چند تا نکته قابل ذکر است در اینجا. مسئله اولی است که رابطه افغانستان همواره وقتی در سیاست خارجیش با یک قدرت بزرگ تثبیت شده افغانستان به ثبات رسیده. مثلا شما دوره بریتانیای کبیر را میبینیم که زمان عبدالرحمن خان و بعد زمان پسرش حبیب الله خان و بعد زمان نواسش امان الله خان، شما میبینین افغانستان یک ثبات نسبی را داره، یک ثباتی که افغانستان هست، حکومت هست و مردم در آرامش زندگی میکنن. این یک شکل رابطه مرکز پیرامونی میان افغانستان و بریتانیای کبیر شکل گرفته که در این رابطه مرکز پیرامونی افغانستان تانسته تا حدی به ثبات برسه، اما از توسعه باز ماند. مرحله دومش را اگر شما بازم مقایسه بکنید، وقتی که شوروی به افغانستان میاد، حکومت هایی که با شوروی همکاری داشتن، حتی حکومت نادرخان که در افغانستان روی کار میآید، داد و گرفت های با شوروی ها داره و این روابط کم کم حکومت نادرخان و بعد پسرش ظاهرشاه را به ثبات میرسانه و الا ای که داوود خان میاد کودتا میکنه و همین جا هست که امون تلسم کودتا، تلسم رسیدن به قدرت شکسته میشه و هر کس ادعا میکنه که من چگونه میتونم مثلا باید به قدرت برسم. و بعدش هم وقتی ما وارد دوره جدید افغانستان میشیم، یعنی بعد از سال 2000 شما میبینید در طول 20 سال افغانستان یک ثبات نسبی را حداقل تجربه میکنه، حداقل در سطح شهرهای کلان آنچه که آمریکایی‌ها خودشان هم به ایزان داشتن. افغانستان یک ثبات نسبی را تجربه میکنه اما به توسعه نمیرسه. دلیل اصلیش این است که اولا منافع خاندان حاکم یا افراد حاکم در افغانستان همیشه به عنوان منافع ملی تلقی شده. ما هیچگاه تعریف مشخص و واضح از منافع ملی در افغانستان نداشتیم و متاسفانه نداریم. بحث دومی است که ابزارها و منابعی که در افغانستان همواره وجود داشته محدود بوده و حکومت‌های افغانستان مجبور بودن به خاطر دسترسی به امکانات و خصوص تسلیحات نظامی و بودجه اقتصادی با کشورهای قدرتمند و با کشورهای بزرگ رابطه برقرار بکنن و این رابطه نابرابر منجر به یک رابطه مرکز پیرامونی میان حاکمان افغانستان و کشورهای قدرتمند جهانی میشد که متاسفانه تا امروز هم این شکل وابستگی بسیار به صورت حاد وجود داره. حتی دوره فعلی که حاکمان فعلی افغانستان هم مستثنا از این امر نیستن. بحث سومی است که در افغانستان که در 150 سال نتونسته مثلا رشد بکنه و امو ابزارها یا امو بنیانهای اصلی توسعه را بگذاره در کشورش، بحث اساسی است که ما هیچگاه نامدیم روی تخصصها کار بکنیم، روی افراد کار بکنیم، روی سیستم و نظام آموزشی افغانستان کار بکنیم. به قول معروف وقتی که سنگاپوری ها رفتن که با جزایر اندونزی یک جا شون، نپذیرفتن اندونزی ها سنگاپور را. اما نخست وزیر سنگاپور وقتی به قدرت رسید گفت ما هیچ چیز نداریم جز نیروی انسانی، پس میریم همه سرمایه گذاری رو روی انسانی صرف میکنیم تا بتانیم به هدف من برسیم. اما متاسفانه یک چنین چیز در افغانستان صورت نگرفت. ما همه چیز داریم و جز نیروی انسانی، و ما از تمام این منابعی که داریم تا زمانی که نیروی انسانی نداشته باشیم هرگز هم استفاده کرده نمیتانیم. این همی دلایل باعث میشدن تا افغانستان نتونه به مسیر اصلیش توسعه حرکت بکنه و هدف خودش را به گونه درست بپیماید.
خب این یک ریشه‌یابی شده یا نه که چرا این کار شده؟ یعنی چرا افغانستان نتونست یک اساس دولت قوی را بگذاره؟
آنچه که در افغانستان گم است، دو تا مفهوم بسیار گنگ هست در افغانستان. یک، منافع ملی چیست و دوم، ملت کیست؟ ما هم دو تا مسئله را هنوز نتونستیم به صورت روشن مشخص بسازیم. در افغانستان حاکمان بسیار علاقمند هستند تا شکل نظام فرد محور باشه و متاسفانه همین تمایل تا امروز هم در افغانستان وجود داره. شما اگر حتی قبل از عبدالرحمن خان، حتی به شخص احمدشاه عبدالی هم میرین، میبینین که احمدشاه عبدالی یک حکومت بسیار قدرتمند داره اما فرد محور. حکومتی نیست که نهاد محور باشه و نهادها بیاین حکومت را اداره بکنن. همین مسئله باعث میشه تا ما تا امروز هم به همین مسیر حرکت بکنیم. شما حتی امروز هم میبینید که یک فرد تمام افغانستان را اداره میکنه، از یک ولسوالی گرفته تا یک نهاد شهرواری را، هم رؤسایشان را مثلا باید یک فرد باید تعیین بکنن. شما میبینید که این مسئله مشکل داره، چون ما هیچگاه به نهادها باور نداشتیم و ارزش‌های ملی را برش پایبند نبودیم، به انسان افغان افغانستانی ارزش قائل نیستیم. همین این مسائل باعث میشن تا در نبود نهادهای اجرایی قدرتمند، افراد بیاین تمایلات شخصی خودشان را به عنوان منافع ملی پیگیری بکنن و این وضعیت منجر شود به شرایطی که امروز در افغانستان متاسفانه حاکم است.
نویسنده هم هستین، بعضی کتابا رو نشر کردین، از جمله زنان و توسعه پایدار در افغانستان یک اثر دارین. در اینجا منظورتان چی هست؟ هدفتان چی بود در این کتاب؟
در این اثر ما تلاش داشتیم تا دستاوردها، فرصتها و چالشهای زنان افغانستان را در طول 20 سال حضور آمریکایی‌ها در افغانستان و نظام دموکراتیک نشان بدیم که زنان در افغانستان در کدام بخش‌ها پیشرفت‌های قابل چشمگیری داشتن، در کدام بخش‌ها ضعف‌ها وجود داشته، چالش‌ها کدام هستند و بتانیم راهکارهای علمی ارائه بکنیم. این اثر شاید اولین در نوع خودش اولین اثری است که آمده تمام بخش‌ها را بررسی کرده. زنان افغانستان در طول 20 سال گذشته در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی روند طبیعی حضور خودشان را طی کردن، آمدن، حضور داشتن، قدرتمند شدن، در بخش‌های مختلف جا گرفتن و امو روایت حاکم مرد سالار بر افغانستان را تغییر دادن که این واقعا یک چشمانداز مثبت نسبت به افغانستان را القا میکنه.
خب شما حالا که در اروپا تشریف دارین، به نظر شما وظیفه اساسی افغان دیاسپورا چطور است؟ یعنی دیاسپورای افغانستان که در خارج افغانستان مخصوصا در اروپا و امریکا تشریف دارن، وظیفه اساسی از یا چی هست؟
ما که نمیتونیم بر کسی تعیین تکلیف بکنیم، اما آنچه که واقعا مسئولیت همه ما به صورت جمعی است این است که اولا انسجام خودمان را تحکیم ببخشیم، ثانیا بریم به طرف رویکردهای علمی نسبت به افغانستان. متاسفانه یک مسئله را شاید شما هم متوجه شده باشین، انسانی که در افغانستان است و وقتی که به اروپا میآیه برای پذیرش ارزش‌های اروپایی یا آمریکایی میتونه خودش یک انسان دموکرات بسازه در اروپا یا آمریکا، اما برعکس وقتی بر مسئله افغانستان میشه نسخه پیچی برای آینده افغانستان، برای عبور از وضعیت کنونی در افغانستان میشه، متاسفانه اونم انسان دموکراتیک اروپایی یا آمریکایی برمیگردن میشه یک انسان غیر دموکراتیک یا ضد دموکراتیک. این مسئله واقعا بر ما چالش برانگیز بوده و هست. باید از این مسائل عبور بکنیم. ما روحیه ضد دموکراتیک در ما بسیار قدرتمند هست و ما در یک نوع سردرگمی یا در یک نوع برزخ هویتی به سر میبریم. پس چه کسایی که مثلا تازه به اروپا آمدن، چه کسایی که از گذشته به اروپا در اروپا حضور داشتن، در یک نوع برزخ هویتی به سر میبرن. یعنی اونم انسانی که این جامعه تمام ارزش های دموکراتیک را پذیرفته، تقسیم قدرت را پذیرفته، رای دادن را پذیرفته، احزاب سیاسی را پذیرفته، تمام این مسائل را در افغانستان و با کشور خودش انکار میکنه و این را حل نمیدانه. من فکر میکنم تا ما نتانیم از این هویت ضد دموکراتیک خود عبور بکنیم و از اونمو برزخ فکری خارج نشیم، نسبت به مسائل کلان در افغانستان چشمانداز مثبتی وجود نخواهد داشت.
بعضی از دانشمندان اقتصادی میگویند که در قدم اول در یک کشور در پالی دولت سازی مثلا تولید در یک کشور بسیار زیاد مهم است که در خود داخل یک کشور باید تولیدات باشه که تمام امتر بسلا از خارج وارد نکنن به کشور، یعنی صادرات هم باید باشه، یک بیلانس تجارت نسبی باید باشه. به نظر شما افغانستان چطور میتونه این بیلانس تجارت خود تنظیم بکنه و تولیدات کشور توسعه بده و در نتیجه اقتصاد بهتر شه و برای جوانا مخصوصا بر خانم ها کارهای جدید ایجاد شود؟ در این ساحت چی گفتنی دارین؟
ما یک کتاب داریم که افغانستان محور اتصال منطقه‌ای. در این اثر ما تلاش ما بر این بود تا بتانیم عموم موقعیت جغرافیای افغانستان را یک بار دیگه برجسته بسازیم و نگاه کشورهای منطقه و جهانی را از نگاه جیو استراتژیک، از نگاه صرفاً نظامی محض تبدیل بکنیم به نگاه اقتصادی و سیاسی، بر رقابت اقتصادی و سیاسی که خیرش به تمام منطقه و افغانستان میرسید. بحث اساسی در او کتاب ای است که ما هم زیربناهای ترانزیتی افغانستان، هم چگونگی رشدش را در طول 20 سال گذشته بررسی کردیم و همچنان چگونگی رشد زیربناهای ترانزیتی و ترانسپورتی کشورهای منطقه به شمول تمامی کشورهای آسیای مرکزی، پاکستان، ایران و ترکیه را در اونجا بررسی کردیم و نشان دادیم که افغانستان با اتصال به این کشورها و تنظیم روابط ترانزیتی با این کشورها چگونه میتونه به یک محور جدید اقتصادی تبدیل شود. اگر شما توجه داشته باشین بیشتر از 19 ولایت افغانستان مرز مشترک دارن با تمام با کشورهای منطقه. اگر بخوایم با این ظرفیت در افغانستان ایجاد شود، ما میتونیم به یک کارخانه تولیدی هم در افغانستان مبدل شویم، نه صرفا تنها یک مسیر ترانزیتی و ترانسپورتی. موقعیت جغرافیایی افغانستان به گونه ای است که هم با شرق، هم با غرب، هم با جنوب، هم با شمال روابط داره و این روابط افغانستان را بسیار در یک نقطه ممتاز قرار داده. منابع زیرزمینی افغانستان، منابع معدنی افغانستان هم افغانستان را مثلا در جوامع مختلف ارزش افغانستان را بیشتر ساختن، اما نیاز هست تا کار صورت بگیره و دستگاه‌های سیاست خارجی، سیاست گذاری خارجی افغانستان تا تمرکز بکنن روی امی مسائل ترانزیتی و ترانسپورتی و همچنین مسئله چگونگی خروج افغانستان از این انزوا و تبدیل شدن از یک بازیچه به یک بازیگر مهم در عرصه منطقه‌ای و بین المللی، که افغانستان این توانایی را داره و ما مطمئن هستیم که افغانستان میتونه به یک بازیگر بسیار خوب و همکار در سطح منطقه و در سطح جهان با قدرت‌های جهانی مبدل شود.
منظور شما این است که اگر راه‌های ترانزیتی در افغانستان مدرن شود و مثلا خط ریل باشه و از این قبیل مسائل، در ساحه تجارت یک شانس عمده خواهد داشت، برای از اینکه بیخی در مرکز قرار دار افغانستان، مثلا از دو طرف افغانستان در نظر بگیریم، این طرف تا هندستان مثلا تقریبا 2 میلیارد بازار خرید موجود است، از اون طرف هم از شمال اون طرف بریم روسیه و چین یار در نظر بگیریم 1-2 میلیارد هم اونجا بازار است. یعنی افغانستان هیچ کار نکنه، تنها ترانسپورت تجارت هم بکنه، به خیالم بسیار احتیاجات خود به دست خواهد آورد. چی میگن در این مورد؟
من تایید میکنم حرفای شما را. من میخوام یک نکته را اضافه بسازم. مسئله اتصال منطقه‌ای، خود هدف کتابی دو تا محور داشت. محور اولیش محور داخلی است. شما میبینین امروز تضادهایی که نسبت به در افغانستان وجود دارد، تضادهای هویتی است، تضادهای فکری ایدئولوژیک، همه اینها بسته به این است که ما نوع شناخت ما از خود افغانستان هنوز کم است. به این معنا که هنوز خیلی از ما مثلا جنوب افغانستان را بلد نیستیم، خیلی از ما هستند که شمال افغانستان را بلد نیستند، غرب افغانستان را بلد نیستند، مرکز افغانستان یا شرق افغانستان را بلد نیستند. اینمی ناشنایی باعث میشه که اول اینمی تضادها شکل بگیرن، تضاد هویتی، تضاد زبانی، تضاد منمیفهم نژادی، هر چیز از اینا شکل بگیرن. زبانها در یک کشور همیشه ابزار هستند برای تبادل، برای تفهیم، برای افهام تفهیم، نه برای اینکه مثلا همیشه ابزار قرار بگیرن برای تهدید. ولی متاسفانه امروز همه اینها آمدن تهدید جور شدن. دلیلش همی از عدم ناشنایی ماست که چنین چیزهای شکل میگیرن. خیلی از وقتا کسایی بودن که تا مثلا شما در میرسانه ها میدیدین در 20 سال جمهوریت میامدن اعتراف میکردن که چرا اینجا مثلا میخواین انتحاری بکنید، میگفتن خب این مردم کافر هستن. نه خیر، کافر نبودن، چون اینا آشنایی نداشتن. عدم آشنایی نمیهنا باعث شده بود تا همیت یک نگاه برشان القا شود. بس اصلی است که وقتی افغانستان بتانه به لحاظ داخلی تمامی مسیرهای زمینی خودش را فعال بسازه، این باعث میشه تا افغانستان تبدیل شود به یک بازیگر قدرتمند در سطح منطقه‌ای. افغانستانی که بتانه تمامی زیربناهای ترانزیتیش از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب با هم وصل بسازه، مدرن بسازه و همچنین بتانه در مسیر امتداد همین مسیرها شهرک‌های آزاد یا بخش‌های آزاد تجاری را ایجاد بکنه، میتونه تبدیل شود به یک بازیگر کلان در سطح منطقه‌ای. این بازیگر کلان در سطح منطقه‌ای میتونه آسیای مرکزی را با جنوب آسیا وصل بسازه، یا شرق آسیا را به غرب آسیا وصل بسازه، چیزی که امروزه جهان برش نیاز دارن. چینایی‌ها خیلی نیازمند هستن تا مثلا از طریق زمینی به ایران وصل شون و از ایران مثلا بتونن به طرف کشورهای خلیج فارس یا کشورهای عربی برسن. همچنین این طرف کشورهای آسیای مرکزی به بازار پاکستان نیازمند هستن و پاکستان برعکس نیازمند به این بازارها هستن. حتی هند هم نیازمند این بازارها هستن. تا ما نتونیم اینمی ظرفیت‌ها را به صورت از بالقوه به بالفعل در نیاریم، وضعیت افغانستان تغییر چندانی نمیکنه. و این هم اساساتش به این گذاشته میشه که اولا باید زیربناها در سطح افغانستان تنظیم شوند، وضعیت افغانستان، ثبات در افغانستان، ثباتی که فعلا حداقل به صورت نسبی ایجاد شده، اینمی ثبات بره به طرف یک ثبات دوامدار، یک نظامی که بتونه پاسخگو باشه برای ملت و هدفش یا همو منافع کلان را که تعریف میکنه همو توسعه افغانستان، پیشرفت افغانستان باشه، قطعا افغانستان میتونه به یکی از بازیگران بسیار کلیدی در غرب در منطقه آسیا مبدل شود و همچنین میتونه به یکی از قابل اعتمادترین شرکای بین المللی برای قدرت‌های بزرگ هم مبدل شود.
بله، خلاصه مطلب افغانستان دیگه به مو راه ابریشم باید وصل شوه.
ما چندین مسیر داریم، نه تنها راه ابریشم نیست، ما راه ادویه را داریم، کریدور شمال جنوب برش میگن. این مسیر مثلا از هندوستان شروع میشه میره به سن پترزبورگ ختم میشه، ولی مجبور هستن اینا بیاین از افغانستان، این مسیر چابهار نه، اول اینا باید بیاین ایران، از ایران بیاین افغانستان و از افغانستان برن به طرف مثلا آسیای مرکزی و از اونجا به روسیه. خب یک مسیر ای است، رقیب مسیر راه ابریشم چینایی است. راه ابریشم مسیر دوم است که میتونه چین بعدا به ایران و بعدا هم به ترکیه وصل بشه. کریدور راه لاجورد داریم ما. ما مسیرهای مختلف وجود دارن و ببینید هر کشور تلاش میکنه منافع خودش را به حد اکثر برسانه و تا زمانی که کشورها به یک دیگر نیاز دارن کمتر میتونن به رقیبشان یا به کشور همسایشان ضرر برسانن. شما این مسئله را در اروپا میبینید، همه کشورها در قالب یک زنجیره اقتصادی به هم پیوسته شدن. در افغانستان چنین چیزی اتفاق نیفتاده. خب پاکستان هیچ نوع وابستگی بر افغانستان ندارد و اگر شما بتونید نفت و گاز و انرژی را از مسیر افغانستان به پاکستان انتقال بدین و وقتی که پاکستان به شما وابسته شود، دیگه هرگز پاکستان دروازه ترخم را برای شما نمیبنده. دیگه هرگز پاکستان به شما انتحاری تربیه نمیکنه، چون ضرر خودش است. وقتی که رونق اقتصادی در پاکستان شکل میگیره، دیگه هیچ کا مثلا به شما به عنوان دشمن نگاه نمیکنه. یا ایران یا همینطور کشورهای آسیای مرکزی. مشکل ما متاسفانه ای است که ما هیچ نوع پیوند استراتژیکی که بتونه امنیت ما را در مقابل دشمنان ما تضمین بکنه و نداریم و اینمی عدم پیوندهای کلان و استراتژیک باعث شده تا هر کشور به نوبه خودش گروه ها را شکل بدن، برنامه ها را بسازن و افغانستان را به محراق بازی های خونین خودشان تبدیل بکنن.
خب آقای حسیب حبیب شاهین، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
من بسیار تشکر میکنم از شما.
دست خورشید آمد.